بسم الله الرحمن الرحيم هل ينظرون إلا أن تأتيه الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون إن الذين فرغوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. یکی از تهدیدهایی که نسبت به مؤمنین به عمل آمد همین آیه مبارکه است، بلکه برخی از اهل تفسیر گفتند این آیه شدیدترین انذار و تخویفی است نسبت به مؤمنین. همونطوری که ارجاء آیه در قرآن مشخص است، اخفف آیه هم در قرآن مشخص است. بعضی از آیات هم که امید بخش ترین آیات قرآنی هم، برخی از آیات هم که بیم دهنده ترین آیات قرآنی هم. برای اینکه در این کریمه ذات اقدس اله اون مسلمان و مؤمن و معتقدی که فقط عقیده دارد و عمل صالحی و عقیده او را همراهی نکرد، او را در ردیف کافران ذکر کرد. پس مسلمان فاسق که هیچ عمل خیر انجام نداد، عباداتش رو انجام نداد، تکالیف دینش انجام نداد، یه مسلمان شناسنامه ای بود در حقیقت، این ردیف کافر ذکر شده. برای اینکه فرمود اون روزی که آیات خاص الهی فرا برسد، حالت احتضار مانند آن، ایمان کسی نافع است که قبلا در حال اختیار ایمان آورده باشد اولا و طبق ایمان عمل صالح داشته باشد ثانیا. مرکب هم ینتفی به عهد اجزای او، یعنی اون که عامل نجات است ایمان و عمل صالح است. زیرا در قالب موارد در قرآن کریم به این صورت آمده است: الذین آمنوا و عملوا. این مرکب که عامل نجات است به عهد اجزای خود منتفی می شود. اگر کسی ایمان نیاورد یا ایمان بیاورد ولی عمل صالح نکند، اهل نجات نیست. در این کریمه هم فرمود وقتی آیات خاص الهی فرا برسد نظیر حال احتضار، اون کسی که ایمان نیاورد یا ایمان آورد ولی عمل صالح انجام نداد، اون روز نفعی نمی‌برد. خب این برای یک مسلمان و یک مؤمن تلخ‌ترین تهدید است که در ردیف کافر قرار می‌گیرد. همون کفر اصطلاحی منظور است دیگر. این کسی که خدا را قبول ندارد، این کسی که معاذ الله خدا را قبول ندارد، این مؤمن نیست و کافر است. اما این که خدا و قیامت و وحی و نبوت و اصول کلی را قبول دارد ولی عمل صالحی انجام نداده است، این مسلمان فاسق است. چنین مسلمان فاسقی که هیچ عمل خیری انجام نداد، عباداتش انجام نداد، در ردیف کافر قرار گرفت. یوم یأتی بعض آیات ربک لا ينفع نفسا ایمانها که لم تكن آمنت من قبل، میشه کافر. او کسبت فی ایمانها، که این کسبت عطف است بر آمنت، اون لم تكن روی این کسبت در میآید. لم تكن کسبت فی ایمانها خیرا، این میشه مسلمان فاسق. الان سخن در اصل تعذیب است، گرچه بین کافر و مسلمان فاسق در خلود فرق است که قبلا بحثش گذشت، ولی در اصل تعذیب و اینکه ایمان اونها نافع نیست یکسان است. این تقریبا دردناکترین تخویفی است که برخی از اهل تفسیر درباره این آیه گفت. مطلب دوم که همین مطلب اول را تأیید می کند این است که ذات اقدس اله درباره مسلمان ها و موحدان فرمودن هر کار جزئی هم که انجام بدن، ما در قیامت این را وزن میکنیم. در سوره مبارکه انبیا فرمود هر کار جزئی را که اینا انجام بدن و مختصر هم باشد، به اندازه مثقال حبه و ذره هم باشد، ما این را یادداشت میکنیم
و در قیامت به حساب می آوریم و اگر مثقال حبه ای باشد اون را خواهیم آورد. آیه 47 سوره مبارکه انبیاء این است: و نضع الموازین القسط لیوم القیامه فلا تظلم نفس شیئا و این کان مثقال حبت من خردل اتینا بها و کفا بنا حاسبین. اگر اون صفت، اگر اون خصلتی که این اشخاص در دنیا مرتکبن یا انجام میدن و متاسفن و اندازه یه حبه اسفنج باشد، ما اون رو خواهیم آورد. اون روزها برای غالب مردم وزن یک حبه دشوار بود، برای اینکه واحد سنجش نداشتن برخلاف امروز. خب این که فرمود به امکان مثقال حبتن، مثقال مصطلح نیست بلکه معنی لغوی است، یعنی ثقلش به اندازه یه حبه اسفنج باشد. مثقال حبت من خردل اتینا بها و کفا بنا حاسبین. این درباره مؤمنین است که اینطور سخت گیری می شود، وگرنه درباره کافران در سوره مبارکه کهف فرمود به این که ما برای اینها وزن قائل نیستیم، ترازو وزن نمی کنیم. درباره مسلمان و مؤمنین است که این کان مثقال حبت من خردل اتینا بها و کفا بنا حاسبین. اما در آیه 105 سوره مبارکه کهف فرمود که کافران کسانی هستند که ذل سعیهم فی الحیات الدنیا و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا اولئک الذین کفروا بآیات ربهم و لقائه فحبطت اعمالهم فلا نقیم لهم یوم القیامة وزنا. اینا چیزی ندارن که ما ترازو بیاریم، که ترازو برای سنجش است. اون که حق محض هست یا خلط و عملا صالحا و آخر سیئا، برای او ترازو نصب میکنی. مؤمن محض یا مؤمن مطیع در بعضی امور و عاصی در بعضی دیگر. ولی کافر که هیچ خیری و حقی در عقیده، خلق و عمل در او یافت نشد، برای او ترازو نمیخواد که. فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، یعنی برای ما ترازو وزن نمیکنیم که چیزی بگشیم. البته درکات اونها یه وزن خاصی دارد، و اما اصل وزن توزین که ببینیم اهل سعادت است یا شقاوت، اهل بهشت است یا جهنم، چنین ترازوی رو ما رسم نمی کنیم برای ما. پس معلوم شود اون چی که در سوره انبیاء آمده است به این کان مثقال حبت من خردل اتینا بها و کفا بنا حاسبین، مربوط مؤمنین است که یه حبر هم حساب میکنن. خب بنابراین این آیه که مؤمن فاسق را در ردیف کافر قرار میدهد، تقریبا تلخ در این آیات تهدید آمیز قرآن کریم محسوب می شود. مطلب سوم این است که کافر اون روز بخواهد ایمان بیاورد، مقدورش نیم. کافر با دو تا کار بکند: ایمان بیاورد و عمل صالح انجام بدهد. اون روزی که آیات الهی ظهور کرد، نجا برای ایمان است، نجا برای عمل صالح. مؤمن فاسق باید یک کار بکند، اون است که ایمان که دارد بخواهد برابر ایمانش عمل بکند. اون روز ظرف عمل نیست، ظرف حساب شروع می شود. لکن ذات اقدس اله درباره هر دو گروه یک تعبیر دارد. فرمود یوم یأتی بعض آیات ربک لا ینفع نفسا ایمانها که لم تکن آمنت این نفس من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا. درباره گروه دوم نفرمود لا ینفع عملها، فرمود لا ینفع نفسا ایمانها. این مقسم هر دو گروه است. با اینکه گروه اول نه ایمان داشتن نه عمل صالح، گروه دوم ایمان دارن ولی عمل صالح ندارن. درباره گروه اول رواست که به کسی بگوید لا ینفع نفسا ایمانها، اما درباره گروه دوم باید گفت لا ینفع نفسا عملها، که اون روز عمل نافع نیست نه ایمان. سر این که در هر دو گروه به ایمان اکتفا شده و فرمود ایمان نافع نیست، برای آن است که گرچه انسان مکلف است قلبا مؤمن باشد و در اعضا و جوارح عمل صالح کند، اما عمل صالح همتای اون اعتقاد قلبی نیست. اون اعتقاد قلبی اصل است که اگر اون رو نداشته باشد کافر است، و اون عمل صالح فرع است که اگر اون نداشته باشد فاسق است نه کافر. لذا عمل صالح چون همتای ایمان نیست، اگر عمل صالح که شرط است زمیمه بشود، اون ایمان می شود نافع. پس ایمان است که نافع است، لذا اون ایمان را مقسم دو گروه قرار داد، فهمود به این که لا ینفع نفسا ایمانها چه لم تکن اون نفس آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا. پس اونجایی هم که عمل صالح هست در حقیقت ایمان نافع است، اون اصل است، این شرط نفع خواهد بود. به شرطها و شروطها و به تازه ولایت من شروطها شد دیگر. در همون جریان حدیث سلسله الذهب فرمود این لا اله الا الله شروطی دارد که اعتقاد ولایت معصومی علیه السلام یکی از اونها اعتقاد قلبی است با شروط. من دخل حسنی امن عذابی او امن من عذابی، اما فلما تحرکت راحل قال علیه السلام بشروطها و عدم شروطها، یعنی وقتی لا اله الا الله دژ محکم و امنیت است که شروط را دارا باشد، ولایت از شروط است و صوم و صلات و اینها هم شروطی دیگر. خب این قل انتظروا انا منتظرون نشون میدهد که اون هل یندرونه به معنای بهانه جویی نیست که اینا منتظر آمدن ملائکه به مانندان باشد، بلکه این هل یندرونه تهدیدآمیز است که بحثش قبلا گذشت. مطلب بعدی آن است که ان الذین فرقوا دینهم و کانوا شیعا مخصوص کیه یا نه مخصوص کسی نیست، جامعه است. انبیاء علیهم السلام مبعوث شدن مردم را به یک صراط مستقیم همگانی دعوت کردند و مأمور بودند که تفرقی در دین ایجاد نکنند. در سوره مبارکه شورا آیه 13 به این صورت است: شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک و ما وصینا به ابراهیم و موسی و عیسی ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیه. این پیام است که ذات اقدس اله به همه انبیای اولوالعزم داده است و سایر انبیا علیهم السلام هم که حافظان شرایع همین انبیای پنجگانه اولوالعزمند، که اونها موظفن اصل دین و خطوط کلی دین را حفظ بکنن و تفرقه در دین ایجاد نکنن، نه تفرقه درونی نه تفرقه بیرونی، نه ادیانی به بار بیاورن و نه مذاهبی. این رسالت اصلی انبیاء علیهم السلام. برابر این رسالت در سوره مبارکه مؤمنون آیه 51 و 52 انبیاء علیهم السلام را به مسیر واحد آشنا میکند و امم انبیاء علیهم السلام را هم به وحدت فرا میخواند. آیه 51 و 52 سوره مؤمنون این است که یا ایها الرسل کلوا من الطیبات و اعملوا صالحا انی بما تعملون علیم و ان هذه امتکم امتا واحده و انا ربکم فاتقون. شما که انبیایید از طرف یه مبدا آمدید، به یه منتها دعوت میکنید، راهتون هم که یکیست، پس اممتون هم با هم متحدن، منتها اختلاف در شریعت و منهاج قابل تحمل است، خطوط کلی همه که یکی، هر سابقی به لاحق بشارت میدهد و لاحق هم مصدق سابق است، مصدقا لما بین یدی. اگر این چنین است پس به این هذه امتکم امتا واحده و انا ربکم فاتقون. پس انبیا موظف بودن که اون خطوط کلی را حفظ بکنن، یک دیگر را تصدیق بکنن، به یک دیگر تبشیر بدن و مانند، چه این کن کار کردن. امم اونها هم موظف بودن که این خطوط کلی رهبری رهبران الهی را حفظ بکنن، اما متاسفانه اینها من بعد ما جا اهمال علم آمدن تفرقه ایجاد کردن. فتقطعوا امرهم بینهم زبرا کل حزبین به والدهم فرحون. این پراکندگی است که از درون و بیرون دامنگیر امم شده است، دامنگیر ادیان شده است، که یک دین را چند دین کردن، یک امت را چند امت کردن، یک مذهب را چند مذهب کردن. پس اینا هستن که عامل تفرقه هستند. فرقی بین یهودی ها، مسیحی ها، مسلمان ها در این جهت نیست. این آیه هم عام است و مطلق، اختصاصی به هیچ گروهی ندارد. در آیه 92 و 93 سوره مبارکه انبیا هم به این صورت آمده است: ان هذه امتكم امه واحده وانا ربكم فاعبدون وتقطعوا امرهم بينهم كل الينا راجعون. متاسفانه اینا آمدن یه اختلاف داخلی و خارجی ایجاد کردن، هم درون گروهی هم بیرون گروهی، و هم یکدیگر را ترد کردن و هم خارج خود را به ضلالت متهم کردن. و تقطعوا امرهم بینهم کلون الینا راجعون، این کلون الینا راجعون در مقام تهدید است، یعنی اینا وقتی به طرف الله برگشتن ذات اقدس اله به حساب اینها میرسد. مذهب آن است که بالاخره از طرف صاحب دین مشخص شده باشد. سلیقه یعنی اون نظر خاصی که خود آدم دارد دیگر، این کاری به مذهب ندارد. انبیا معاذ الله طبق سلیقه عمل نمی کنند، همه شون این است که ما ینطقون عن الهوا ان هو الا وحی یوها. منتها حالا درباره خصوص پیغمبر این چیزی بیان کرده است، وگرنه انبیا که معصومن علیهم السلام همه اینها بر طرف ذات اقدس اله پیام می آورد. خب آیه محل بحث سوره انعام این است که ان الذين فرقوا دینهم، دین که یکی بود، ان الدین در لحاظ اسلام، و رهبران الهی هم که همون دین واحد را امینانه به مردم ابلاغ کردن و خدا هم به اینا فرمود ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیه، اینا که امین وحی الهی هن دین واحد را گرفتن، دین واحد را عمل کردن، دین واحد را تبلیغ کردن، دین واحد را اقامه کردن، پس از اون طرف تفرقه نبود. فقط پیروان این ادیانن که زمینه اختلاف را هم کردن. این اختلاف از اینجا پیدا شد که نؤمن به بعض و نکفر به بعض از اینجا ظهور کرد، یا کتمان کردن، تحریف کردن و مانند ان الذين فرقوا دينهم، اونی که زمخشی در کشاف نقل میکند این است که پیروان است موسی کریم 71 فرقه شدند، پیروان است عیسی 72 فرقه شدند، پیروان پیغمبر صلی الله علیه و سلم 73 فرقه شدند، که اینا کلهم فی الهاویه الا فرقه واحده. ان الذين فرقوا دينهم و كانوا شيعا، اینا شیع بودند، هر گروهی به دنبال کسی را افتادن و شیعه او شدن. گرچه شیعه اصطلاحاً به کسی گفته می شود که پیروان اهل بیت علیهم السلام باشند، البته شیعه هم فرقه های فراوانی دارند. اون فرقه ناجیه شیعه امامیه اثناعشریه است، امامیه هم فرقی دارند، شیعه هم فرقی دارند، و انجای اونها یا ناجی اونها همون اثناعشریه است. در بین امامیه و در بین شیعه ها فقط یک گروه اهل نجاتن که اثناعشریه باشه. شیعه هم چند فرقن و امامیه هم چند فرقن. خب شیعه را شیعه گفتن برای اینکه افرادی که به دنبال یک رهبر حرکت میکنن مایه شیوع افکار او، شیوع فکر او، روش او، رفتار او به وسیله پیروان او. اینا که اشاعه دهنده مرام اون رهبرن شیعیان او محسوب می شوند، شیعه او محسوب می شوند. مشایعت هم به همین معناست دیگه، دنبال رو دیگه، این هم دنبال رو هستن. نه اصل شیعه یعنی دنبال افتاد، اینا که دنبال او می آیند بدرقه کنندگان و متأخران و لاحقان یک رهبر را چرا شیعه او گفتن؟ بلکه زمینه شیوع فکر او رو فراهم میکنن. خب وگرنه دنبال جنازه کسی حرکت بکنن شیعه مرده نیست، شیعه بودن یعنی مایه شیوع فکر رهبر. خب این که فرمود ان الذين فرقوا دينهم و كانوا شيعا لست منهم في شيء، هیچ کدام از اونها با تو نیستن. یه وقت است که انسان میگه همه بر صراط مستقیمن، یه وقت ببینید خدا میفرماد که هیچ کدام بر صراط مستقیم نیستن، تو حقی، فقط تو با هیچ کدام از اینا نیستی. اونا که تفرقه اندازن، راه های گوناگون را طی کردن، تو با هیچ کدام اونها نیستی. دو مطلب است، یکی اینکه تو مسئول اونها نیستی، یکی اینکه تو با هیچ کدام از اینا نخواهی بود. دو بعد سوم که کیفر اینها را بازگو میکند این است که انما امرهم الی الله، اونگاه خدا ینبه هم ما کانوا یعملون، و جریان خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم در آیه بعد مشخص می شود که قل اننی هدان ربی را صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراهیم حنیفا و ما کان من المشرکین. اونا آمدن یحرفون الکلمه مواضعها شدن، یبغونها عوجا شدن، راه یکی بود اینا کج کردن، نه اینکه راه چند تا باشد به مانند اون. خب فهمود اینها که فرق فراوانی را توطئه کردن به باب راه انداختن، لست منهم فی شیء. یه وقت است که خدا هم فهمود تو مسئول اینها نیستی، این لسان اون تعبیر نیست. یه وقت است که کدام از اینها در راه تو نیستن، تو هم با هیچ کدام از اینها نیستی، عضو هیچ کدام از اینها نیستی. لست منهم فی شیء، تو با هیچ کدام از اینها محسوب نخواهی بود، چون اینا کلون فلحاویه. نه اینا که این فرماد که اهل تفرقه هستن، تو از اونها نیست، نه اینکه اونها تو را محزون نکنن، غمگین نباش، اون یه لسان دیگر است، آیات دیگر. لست منهم فی شیء، انما امرهم الالله. این انما امرهم الالله چنین نشون میدهد که لست منهم فی شیء ناظر به اون باشد که تو مسئول اونها نیست، ولی همچه ظهوری ندارد که لست منهم فی شیء را منصرف کند به این که تو مسئول اونها نیستی، بلکه میفرماید تو با هیچ کدام از اونها نیستی. قهرن دو تا مطلب از این جمله استفاده میشود، یکی این که هیچ کدام از اینها بر حق نیستن، دوم این که خطر کیفر اونها دامنگیر تو نمی شود چون تو در جمعینا نیستی. لست منهم فی شیئن، نه اینکه تو مسئول کارای اینا نیستی، نه کار تلخ اینها دامنگیر تو نمی شود، عذاب اینها دامنگیر تو نخواهد شد، برای اینکه خدا اینا را عذاب بکند تو هم که در بین اینها نیستی. انما امرهم الالله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. در جریان تفرقه به دو بیان ذات اقدس الهی در قرآن کریم مرجعیت خود را ذکر میکنه. یه مقدار تفرقه های نظری است که روی اناد نیست، خیلی از افکار است که بالاخره با احتیاط تضارب دارد و حق روشن نمیشود در دنیا. بین خود خواص زمین اختلاف هست، عده زیادی از خواص در خیلی از احکام با هم اختلاف دارن و همه اینها هم عالم عادلن و حق هم بیش از یکی نیست، برای اینکه نه واقعیت نسبی است نه تسبیب حق است، لکن حق روشن نمی شود. گفتن وقتی وجود مبارک ولی از ارواح نافدا ظهور کرد به اجتهاد مجتهدان خاتمه داده می شود، اون روز حق روشن می شود، و اگر قیامت کبرا ظهور کرد حق هم اونجا روشن می شود. یکی از بهترین دلیل برای ضرورت قیامت این است که بالاخره این مکتب های گوناگون یه روز باید حل بشود یا بشر همیشه باید در ابهام بماند. اگر قیامت نباشد معناش این است که هیچ راهی برای تشخیص حق و باطل نیست، برای اینکه این راه منطق یا اون راه عرفان یا راه نسبی است، بالاخره تا اندازه انسان رو به واقع می رساند. نشانش این است که بین خود منطقیین، بین خود اهل کشف و شهود اختلاف هست. کجاست که شما علما را ببینید که اینها همانند فوتوکوبی هم زیراکس هم بیندیشن، قد خلقکم اطوارا. پس یه نشعه باید باشد که بین اختلافات فکری خاتمه بدهد. لذا در بخشی از آیات قرآن کریم خداوند ضرورت معاد را حل اختلافات فکری صاحبان مذاهب می داند. می فهمد به این که حق می آید فینبئهم بما کانوا فیه یختلفون، بالاخره با اختلاف ها به خاتمه داده بشود. اگر جریان معاد نباشد رای برای فیصل اختلافات نیست، بالاخره انسان شیفته علم است بخواد بفهمد. خیلی ها در تمام مدت عمر تلاش میکنند که مطلبی رو بفهمند، مطلوب آن از علم. اون وقت عده‌ای که مطلوب اساسیشون درک واقع بود اون روز به مطلوب میرسن، و عده‌ای هم که من بعد ما جاءهم العلم بغیاً بینهم دایه اختلاف داشتن به کیفرشون میرسن. لذا حل اختلاف از بهترین نعمتهایی است که ذات اقدس اله اون را به قیامت اجا میده. همه اختلافات نیست، به دلیل اینکه در همون جا هم بعضی از علما با اختیار اختلاف میکنن، علیه خود حضرت قیام میکنن. گوشه ای از اختلاف ها در زمان ظهور حضرت سلام الله علیه حل می شود. وگرنه عده‌ای هم از علما علیه او برمیخیزند. وقتی که شما جریان ظهور حضرت سلام الله علیه بررسی میکنید، میبینید به عده‌ای از روحانیون و علما علیه او به مبارزه برمیخیزند. خب پیداست بین که این هم دو وجه دارد، یا برای آن است که حق برشون روشن نشده، یا برای این که من بعد ما جاء همال علم بقیم بین هم اختلاف شده. خب خیلی ها معجزه رو دیدن گفتن سحر است، خیلی ها معجزه رو دیدن گفتن ریاضت است، کهانت است. این اختلاف تا قیامت کبرا هست. البته در زمان ظهور حضرت که خود اون ظهور جز اشراط ساعه است، بخش از اختلافات حل می شود. به زاد اقدس اله تهدید کتون ان الذین فرقوا دینهم وکانوا شیعا لست منهم فی شی انما امرهم الی الله، اونگاه تهدید کتون ثم ینبههم بما کانوا یفعلون. الحمد لله رب العالمین.